سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام در ادامه این برنامه از رادیو آزادی میشنوید. نعمت الله روان خبرنگار سابق افغان امروز در شهر کندهار کشته شد. تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در افغانستان به 56 تن رسیده.
ما خانه خود به طور اشتباه 390 تا گفتم تخریب شد. شخص خودم زخمی شده بودم برای یک همشیری.
دیدبان حقوق بشر در مورد دسترسی زنان افغان به خدمات صحی ابراز نگرانی کرده. یک فعال زن در این مورد میگوید
یکی که به حساب رسم و رواج افغانی خانما دوتر به دکتر مراجعه نمیتونه الا که بسر بیماری بفته.
مسئولیت غذایی در افغانستان چگونه است؟
از یک دو ویروس کرونا موجسته اومش آمده از سوی دیگری خشکسالی یک دیگه درگیری هایی که وجود دارن اینا از عامل اساسی برای افزایش یعنی مسئولیت غذایی میتونه باشن.
در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید
در اوایل غزل مینوشتم فعلا شعر سپید یا نیمایی مینوشتم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، طالبان دومین بند بزرگ آب افغانستان در ولایت کندهار را تصرف کردند. زلمه خلیزاد می گوید اگر طالبان بخواهند قدرت را از راه زور به دست گیرند، امریکا آن را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه امریکا از روسیه خواست که به گفته او فعالیت های بیرحمانه و تجاوزکارانه خود را علیه اوکراین خاتمه دهد. تفصیل خبرها، مقام های محلی و طالبان گفتند که طالبان دومین بند بزرگ آب افغانستان در ولایت کندهار را تصرف کردند. بند دهلک بند ارغنداب هم یاد می شود در ولسوالی شال ولی کوت در 40 کیلومتری شمال شهر کندهار موقعیت دارد. این بند علاوه بر آبیاری زمین های زراعتی منبع آب آشامیدنی شهر کندهار هم بود. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان در این مورد به رسانه ها خبر داد. حاجی گلبدین ولسوال شاولیکوت این خبر را تایید کرده و گفته که بند دهله اکنون تحت کنترل طالبان است. طالبان ماه گذشته پلی را که این منطقه را با ولسوالی همجوار آن وصل میکرد تخریب کرده بودند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گفته که اگر طالبان بخواهند قدرت را از راه زور به دست بگیرند، امریکا آن را نخواهد پذیرفت. آقای خلیلزاد در مصاحبه اختصاصی با بخش تاجیکستان رادیو آزادی در شهر دوشنبه در این مورد بیشتر گفت.
هیچ کشوری حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با هم داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون رو قبول کنند، مشروعیت بده، در انزوا چنین حکومت خواهد بود.
خلیلزاد افسود هدف امریکا این است که دو طرف جنگ افغانستان برای رسیدن به صلح کار کنند. به گفته آقای خلیلزاد انتخاب دیگر طالبان اشتراک در یک حکومت همشمول است که جامعه جهانی از آن حمایت خواهد کرد و چنین حکومت مشروعیت خواهد داشت و جامعه جهانی کمک‌های خود را به آن ادامه خواهد داد. نعمت روان آمر مطبوعات وزارت مالیه و خبرنگار سابق تولونیوز در تیراندازی افراد ناشناس در شهر کندهار کشته شد. دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن نعمت روان را تایید کرده و آن را کار دشمنان کشور و مردم خوانده.
نعمت روان سر کندهار
نعمت روان امروز در ناحیه 14 امنیتی کندهار در تیراندازی دو فرد موترسیکل سوار کشته شد و جسدش هم اکنون در شفاخانه کندهار است.
به اساس معلومات مقامات مطبوعاتی وزارت مالیه، نعمت روان دیروز برای تکمیل اسناد تعلیمی و تحصیلی خود به کندهار رفته بود. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. ادامه اخبار از رادیو آزادی. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا از روسیه خواست که به گفته او فعالیت‌های بی‌رحمانه و تجاوزکارانه خود را علیه اوکراین خاتمه دهد. بلینکن اولین مقام بلند رتبه اداره رئیس جمهور جو بایدن می باشد که از اوکراین دیدن می کند. او یک بار دیگر تعهدات کشورش را در رابطه با اوکراین تکرار کرد و در ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت:
ما به استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین متحد هستیم. باید بگویم که من این احساس را در بین تمام همتایان خود در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان مشاهده کردم. من مستقیما از اجلاس 4 و 5 می در لندن به اینجا آمدم.
آقای بلینکن قبل از ملاقات با زلنسکی با وزیر خارجه اوکراین صحبت و با اعضای پارلمان و جامعه مدنی این کشور نیز دیدارهای دارد. یک محکمه شهر پسکوف روسیه عریضه و اعتراض لودمیلا ساویتسکایا خبرنگار قراردادی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را رد کرد. محکمه دلیل این اقدام را شامل شدن نام این خبرنگار در چارچوب مقررات نوی مطبوعاتی روسیه به نام جاسوسان خارجی ذکر کرده. محکمه دیروز 5 می حکم کرد که جای دادن نام ساویتسکایا در این لیست از سوی وزارت عدلیه این کشور قانونی است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش‌بینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 23، پایین‌ترین 14. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 22، پایین‌ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 28، پایین‌ترین 21. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 28، پایین‌ترین 16. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه گرما 34، پایین‌ترین 18.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نعمت الله روان خبرنگار سابق افغان و عامر مطبوعات وزارت مالیه افغانستان قبل از ظهر امروز در مربوطات حوزه 4 شهر کندهار کشته شد. نهادهای دفاع از خبرنگاران این رویداد را نکوهش کردند و کشته شدن آقای روان را یک ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه‌های افغانستان خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نعمت روان خبرنگار افغان و عامر مطبوعات وزارت مالیه امروز در ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار به رادیو آزادی گفته که آقای روان پیش از چاشت امروز در مربوطات حوزه 14 شهر قندهار کشته شد. به گفته آقای بارکزی عاملین این رویداد از ساحه فرار کردند و بررسی پلیس در این مورد ادامه دارد.
صبح امروز ساعت 10:30 در ساحه عقب پمپ تیل اعتماد، نعمت الله روان خبرنگار پیشین تلو نیوز و عامر مطبوعات وزارت مالیه را آماج قرار داده و کشتند. پلیس تلاش میکند تا عاملین قتل او را هر چه زودتر دستگیر کنند.
در همین حال سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد نی کشتن نعمت روان خبرنگار افغان را نکوهش کرده است. عبدالسمی غیرتمل مسئول این نهاد در حوزه جنوب غرب به رادیو آزادی گفت که کشته شدن آقای روان تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت.
کشته شدن نعمت الله روان تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت و اگر فعالیت رسانه‌ها متاثر شود، فساد و خودسری‌ها به مراتب افزایش خواهد یافت. کشتن چنین جوانان سبب هرج و مرج بیشتر می شود.
نعمت روان باشنده اصلی ولسوالی شاجوی ولایت زابل بود، اما از 10 سال به این سو با خانواده خود در ولایت قندهار زندگی می کرد. آقای روان با تلویزیون ملی و شبکه تلویزیونی الجزیره در ولایت قندهار کار کرده بود و تا چند ماه پیش به عنوان گرداننده در تلویزیون خصوصی تولونیوز کار می کرد. نعمت روان حدود 1 ماه پیش به عنوان عامر مطبوعات وزارت مالیه کار را آغاز کرد. هنوز کدام گروه مسئولیت قتل او را بر عهده نگرفته است، اما پیش از این روز چهارشنبه طالبان تهدید کردند که برخی رسانه‌ها پروپاگند حکومت را به پیش می‌برند و اگر از این کار دست نکشند مسئولیت به دوش خودشان خواهد بود. پیش از این الیاس دایی خبرنگار پیشین رادیو آزادی در ولایت هلمند نیز در انفجار ماین مغناطیسی کشته شده بود. همچنین شماری از خبرنگاران در چند ماه اخیر در ولایت‌های غزنی، ننگرهار، کابل و غور نیز در حمله‌های مشابه جان دادند و مسئولیت کشتن آنها را کدام گروه بر عهده نگرفته است.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می گوید که در چند روز گذشته 56 تن در نتیجه سیلاب ها در 17 ولایت این کشور کشته شدند. این وزارت می گوید که ولایات هرات، غور، سمنگان، بامیان، میدان وردک، دایکندی و بدخشان بیشتر از این سیلاب ها متاثر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فهیم سروری از باشندگان ولایت پروان است. میگوید سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در روستای آنها سبب جان باختن چندین تن از بستگان او شده است و خسارات مالی سنگینی نیز برای آنان بدانبان داشته است.
ما خانه خود به طور 80-90% اگر بگیم تخریب شد یا کلی بگیم چند و شخص خودم زخمی شده بودم، امروز یک همشیرین باز زخمی خودم شدید بود تا دیگر صرف ما خودم مجبور بخبریم از زمین فامیل دیگر همه دار و ندار ما خراب شده بود، تخریب شده.
این باشندی ولایت پروان در حال از زیان‌های وارد شده جانی و مالی در نتیجه سیلاب‌ها در این ولایت سخن می‌زند که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که در 5 روز گذشته اکثر ولایت‌ها گواه سرازیر شدن سیلاب بوده و این رویداد طبیعی زیان‌های جانی و مالی به باشندگان این ولایت‌ها وارد کرده است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که از 12 ماه ثور تا کنون بیش از 100 تن در 17 ولایت در این سیلاب‌ها جان دادند.
نزدیک به 56 تن شهید داریم، نزدیک به 25 تن مجروح است و نزدیک به 30 تن هم مفقود شده از هموطنان ما که اعتماد جست در جستجوی از آنها هست تا پیدا شوند و در این حال نزدیک به 57 خانواده بیجار شده از اثر حوادث طبیعی و ویژه سیلاب ها هست که روی کمک رسانی بر از آنها کار کردیم و به تمام بیجار شده ها کمک رسانی صورت گرفته.
آقای عظیمی گفت که بیشترین تلفات در ولایت های هرات، غور، سمنگان، بامیان، میدان وردک و بدخشان به مردم وارد شده که زنان و کودکان نیز مشمول این تلفاتند. او گفت که در روزهای آخر در مجموع 24 ولایت افغانستان گواه سرازیر شدن سیلاب ها بوده است. از سوی دیگر ولی مدقق کارشناس رویدادهای طبیعی به رادیو آزادی گفت که هرچند در 10 سال گذشته هر سال در بسیاری از مناطق افغانستان سیلاب سرازیر شده، اما دولت و مردم هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از آن نکردند. آقای مدقق درباره برخی از موردهای مهم که میتواند به جلوگیری از تلفات کمک کند اشاره کرد.
تحکیم زیربناها برای جلوگیری از اثرات مخرب سیلاب‌ها بسیار زیاد مؤثر واقع میشه در قسمت جلوگیری از اثرات مخرب. مسئله چهارم شناسایی مناطق آسیب پذیر و خطرناک است. ادارات مربوط دولتی باید این قسمت به شکل هماهنگ و منسجم کار بکنه و این ساعت را شناسایی بکنه و وقتاً فوقتاً این ساعت را خاله را باید اینا دقیق انجام بدن و به اطلاع هموطنان ما برسانن تا این ساعت مشخص شود.
هرچند هنوز شمار دقیق قربانیان ناشی از سیلاب ها مشخص نیست، اما زیان دیدگان این رویداد خواستار کمک بیدرنگ دولت هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش تازه‌اش نگرانی خود را در مورد عدم دسترسی زنان افغان به خدمات سی در افغانستان ابراز کرده. به اساس گزارشی که امروز نشر شد، کاهش حمایت نهادهای بین‌المللی در بخش صحی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان دسترسی زنان افغان را به خدمات صحی کاهش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز 6 می منتشر کرده گفته است که کمک‌های حامیان بین‌المللی در قسمت دسترسی زنان به خدمات صحی پس از خروج نیروهای خارجی نیز باید ادامه داشته باشد. در این گزارش به نقل از هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر آمده که کمک کنندگان بین‌المللی می‌خواهند کمک‌هایشان به افغانستان را نظر به میزان کنترل طالبان پس از عقب نشینی نیروهای خارجی از این کشور محاسبه کنند. هیدربار گفته که گروه های امداد در دو دهه اخیر موفق به عرضه خدمات صحی در مناطق تحت کنترل طالبان شدند و هیچ بهانه‌ای برای قطع بودجه خدمات اساسی برای زنان در افغانستان قابل قبول نیست. ما در این گزارش بر اهدا کنندگان بین المللی صدا می‌زنیم که وقتی نیروهای خارجی افغانستان را ترک می‌کنند، پول‌های کمک شده نباید با آنان برود. اهدا کنندگان خارجی باید مانند گذشته به حمایت‌هایشان ادامه دهند.
باید اطمینان حاصل کنیم که کمک‌های اساسی در بخش صحت و آموزش در افغانستان ادامه خواهد داشت، به خصوص برای زنان و دختران.
در این گزارش به افزایش دسترسی زنان به خدمات اولیه صحی پس از سال 2001 اشاره شده، اما تاکید شده که هنوز هم پس از 2 دهه روند ارائه خدمات صحی برای زنان در افغانستان معیاری نشده است. این در حالی است که بر اساس یافته‌های سازمان صحی جهان در سال 2019 در افغانستان از هر 100 هزار زن 638 تن در هنگام تولد کودکانشان می‌میرند. یافته‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نشان می‌دهد که شمار قابل توجهی از زنان افغانستان هنوز هم به تسهیلات باروری هنگام ولادت و پس از ولادت دسترسی ندارند. لطیفه سلطانی، مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر:
کلینیک‌های سیاره می تسهیلات سیاره هنوز هم در اختیار مردم قرار ندارند. بنان مشکلات وجود دارند، ولی با آن هم طی سال‌های پس سقوط طالبان کارهای خوبی صورت گرفته. دستاوردهای هم ما داریم، اگر امنیت مساعد شود و خدمات به صورت همه جانبه بدون تبعیض در نظر گرفته شود بر تمام مردم افغانستان در تمام نقاط افغانستان، ما مطمئن هستیم که ظرف چند سال آینده ما شاید تغییرات بسیار خوبی خواهد بودیم.
اما وزارت صحت کشور میگوید میزان دسترسی شهروندان افغانستان به خصوص زنان به خدمات صحی در 19 سال پسین افزایش چشمگیر داشته است. همیرا ابوی، مشاور ارشد در بخش صحت باروری وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی میگوید میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در سالهای اخیر کاهش یافته و 60% شهروندان کشور با پیمودن 1 ساعت راه به مراکز صحی رسیده می توانند.
در حدود 40/1000 ولادت زنده است. تعداد کلینیک‌های ما در سالهای 2000 کمتر از 500 کلینیک بود یا مرکز صحی بود، ولی حال بالاتر از 3000 مرکز صحی در تمام افغانستان وجود دارد. تعداد قابله ها که در سال 2000 مثلا 500 قابله بود در سراسر کشور، ولی فعلا اضافه تر از 7000 قابله داریم.
دیدبان حقوق بشر در حالی از کم شدن کمک های مالی حامیان بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی می کند که هنوز هم شهروندان این کشور سالانه 285 میلیون دلار را برای تداوی به کشورهای بیرونی مخصوصا هند و پاکستان مصرف می کند.
شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود نگرانیش را در مورد عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان ابراز کرده. ساعت قبل در این مورد با هیله ارشاد، حقوقدان و سابق نماینده در اولسی جرگه افغانستان صحبت کرده، نخست از وی در مورد وضعیت عرضه خدمات صحی به زنان افغان پرسیدم.
یکی خوب به حساب رسم و رواج افغانی همی خانما دوستر به دکتر مراجعه نمی کنن الا که بستر بیماری بفته و بعد از اینکه مراجعه هم بکنم بدون شک ناوقت می باشد، اما راپور متعید می کنم خدمات صحی به خانم ها به شکل درست نمی رد.
خانم ارشاد، از آنجایی که اکثر مراکز صحی در افغانستان توسط کمک کننده های بین المللی تمویل می شد، خروج نیروهای خارجی و محدود شدن کمک های بین المللی روی عرضه خدمات صحی برای زنان در افغانستان چقدر تأثیر خواهد داشت؟
به همه ما وعده است وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان براین و کمک‌ها را کم بسازند، بدون شک در قدم اول روی اوضاع امنیتی تأثیر میکنه و بخواهیم نخواهیم اوضاع صحی هم متاثر میشه در این راستا. با فکر میکنم که وقتی که اوضاع امنیتی مختل باشه، اوضاع صحی بدون شک خوب نمی باشه و خدمات صحی برای مثلا ما کاهش خواهد یافت.
حق دسترسی زنان به خدمات صحی چقدر در قوانین افغانستان تضمین شده؟
در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که خدمات صحی و تحصیل برای هموطنان ما رایگان می باشه و افغانستان یگانه مملکت روی زمین که این دو خدمت رایگان ارائه می کنه. برعلاوه که مزیت خود داره، نقایص خود هم داره. از امون خاطر است کوالیتی یا نویت تبابت در افغانستان همچنان تحصیل آنقدر قابل قبول نیست برای ما مردم و واضح بگویم خدمات صحی ضعیف است افغانستان.
مصاحبه با هیله ارشاد، حقوقدان و سابق نماینده در اولسی جرگه افغانستان را از رادیو آزادی شنید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
در گزارش تازه شبکه جهانی مبارزه با بحران‌های غذایی، افغانستان در بین 3 کشور قرار گرفته که با کمبود غذا روبروند. در این گزارش گفته شده که ناامنی‌های دوامدار، شیوع ویروس کرونا و حوادث طبیعی از عوامل عمده عدم مسئولیت غذایی در افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گلدسته خانم 37 ساله که به گفته خودش 6 کودک دارد و شوهرش را 2 سال پیش در یک حادثه ترافیکی از دست داده است. او در وضعیت بد اقتصادی به سر می برد و هم روزه از صبح تا شام گدایی می کند و برای کودکان خردسالش نفقه تهیه می کند. گلدسته می گوید که کودکانش 2 تا 11 سال عمر دارند و در خیمه کهنه در نساجی بگرامی زندگی می کند.
خانه ندارم بچیم، خانه خیمه از خانه ما، زندگیم خراب است، زندگیم خوب نیست. ایتیم دار هستیم، می تو از صبح تا شام در کوچه ها می گردیم. 6 تا ایتیم دارم و پیسای نان ایتیمکای ما می کشم. زندگیم خوب نیست. از کسایی که می خواهیم کدیم کمک کنن، ایتیم دار هستم.
اما تنها گلدسته نیست که با فقر و تنگدستی روبرو است، بلکه مانند او هزاران تن همه روزه در شهر کابل و ولایت ها به دلیل فقر زیاد با مشکل مواجهند و حتی دست به گدایی می زنند. مشکل عدم مسئولیت غذایی و فقر در افغانستان جدی بوده و حتی یک گزارش تازه شبکه جهانی مبارزه با بحران غذایی نشان می دهد که افغانستان در میان 3 کشور قرار گرفته که با کمبود غذا روبرو است. وحید الله امانی سخنگوی سازمان غذایی جهان WFP نیز گفته که افغانستان در فهرست 10 کشور جهان قرار دارد که مسئولیت غذایی در آن بسیار کم است. آقای امانی به رادیو آزادی گفت که سازمان غذایی جهان تلاش می‌کند تا در سال جاری میلادی برای میلیون‌ها نیازمند در افغانستان کمک تهیه کند.
WFP در سال 2021 در نظر دارد که از طریق برنامه‌های مختلف خود برای 13 میلیون مردم در افغانستان کمک‌های مواد غذایی و یا هم پول نقد به خاطر خرید مواد غذایی در سراسر افغانستان برساند تا مردم بتواند از این حالت که از این حالت به شکل بهتر برآیند.
این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها در سال گذشته 2.6 میلیون تن به دلیل درگیری‌های دوامدار در افغانستان بجا شده‌اند. در همین حال تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته که به دلیل چالش‌های گوناگون این کشور در سال جاری به کمک‌های بیشتر جهانی نیازمند است.
ایجاب کمک های بیشتر از سوی جامعه جهانی تعاون بیشتر ایجاب میکنه تا این مورد پوشش قرار بگیرن. اگر این بکنه درست قسمی که ایجاب میکنن مدیریت نشه، طبیعی است که از یک ویروس کرونا موجود سه اومش آمده، از سوی دیگری خشکسالی یک نگرانی اومده، دیگر درگیری هایی که وجود دارن میان مخالفین نیروی امنیتی، اینا از عامل اساسی برای افزایش عدم مسئولیت غذایی میتونه باشن.
این نگرانی ها در حال بیان می شود که افغانستان با موج سوم ویروس کرونا روبرو بوده و جاری شدن سیلاب در شمار ولایت ها تلفات و خسارات هنگفت به مردم وارد کرده است. در این حال بیشتر ولایت های افغانستان در حال حاضر شاهد درگیری های شدید بوده که ممکن آمار بیجا شدگان و افراد نیازمند به کمک را افزایش دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بیش از 3900 تن در اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در هند جانهایشان را از دست دادند. به همین ترتیب شمار مجموعی تلفات ناشی از ویروس کرونا در هند به بیش از 230,000 تن رسیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیدواری ها در مورد ناپدید شدن موج دوم کووید 19 در هند پنجشنبه از بین رفت، پس از آن که این کشور از ریکارد جدید شمار مبتلایان ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن گزارش داد. جان باختن بیش از 3900 تن و مبتلا شدن اضافه از 412,000 تن در یک شبانه روز گذشته ثبت شد. شفاخانه ها دچار مشکل کمبود بستر و اکسیژنند. دکتر سندیپ نایار مسئول بخش بیماری های تنفسی است.
آمار در حال افزایش است. میزان مثبت بودن رو به افزایش است. ما کمتر از 4-5% داشتیم، اما حالا دوباره از 20% می گذرد و در بسیاری از ایالت ها به شمول دیلی 25% است. بنابراین امیدوارم که مهارش کنیم، اما این موج جدید واقعا بسیار بد است. بیشتر عفونی است و مانند هر چیز گسترش می‌یابد. نسل جوان را دوچار می‌سازد و اکثراً بدتر، یعنی در روزهای 8، 9 و 10 مشکلات بار می‌آورد که در موارد گذشته دیده نشده.
روند تزریق ویروس کرونا در هند، دومین کشور پر جمعیت جهان، همچنان روان است. اما آنچه بی‌نظمی در این روند خوانده می شود خالی از دردسر برای مسئولان برنامه تطبیق واکسین نیست. راجش دیری رئیس شفاخانه بندرا کورلا است.
از مردم خواهش میکنم که اگر تطبیق واکسین ساعت 9 آغاز میشود باید ساعت 9 بیایند. صبح زود صف نبندند و ازدحام و دردسر ما، کارمندان صحی، شما و دیگران می انجامد. لطفاً ثبت نام کنید و وعده ملاقات داشته باشید. با وبسایت ها و توییتر مراجعه کنید و راهنمودها و معلوماتشان را دنبال و استفاده کنید. اگر شما انضباط ابتدایی را دنبال کنید در مرکز ازدحام به وجود نخواهد آمد و مردم دچار مشکل نخواهند شد.
تو کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی.
ویروس در حال گسترش است از شهرها به روستاهای سراسر هند. طبق آمار رسمی در هند شمار مبتلایان از مرز 21 میلیون تن گذشته است و تعداد کل جان باخته ها به بیش از 230 هزار تن رسیده.
حال توجه کنید به برنامه رنگ‌های زندگی که در آن از رنگ‌های زندگی یک شاعر جوان می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی.
چطور می‌خوام معرفی بکنم؟
آزاده اندیش هستم، شاعر و نویسنده و 12 مکتب.
آیا این هنرتان کسبی بوده یا استعداد چه داشتین؟ یا
نه، من از اول دوست نداشتم، بعدن همه تو وقتی که حس می آمد می نوشتم، استادایم تشویق کردن، باز من ادامه دادم.
چی می نویسین؟ بیشتر روی چی کار میکنن؟
در اوایل غزل می نوشتم، فعلا شعر سپید یا نیمایی می نویسم.
آیا به چاپم رسیده یا هنوز نه؟
انشالله سالهای آینده.
با آینده بخیر، هدف خودت چی است؟
من میخوام در کنار ای که یک تجار بین المللی باشم، میخوام که بخش شعر را ادامه بتم و همچنان در کنار شعرهای میخوام کتابهای رمان به چاپ برسانم و انشالله دمی بخشم.
چرا تجارت پیشه؟
تجارت؟ خوب میگن که ادبیات نان نداره. باز خانوادگی هم بعضی از خانواده بسیار نزدیکم در بخش تجارت می باشن و خودم هم به تجارت علاقه دارم و می خواهم که یک زنی باشم که سر پای خودم باشم و دستم پیش کسی دیگه دراز نباشه و همیشه کتابای زیادی را، وقتی ما پول داشتیم خب می تانیم کتابای زیادی را هم چاپ برسانیم، هم به ولایات و به دیگه جایا انتقال بتیم و دیگر آزو استفاده کنه.
در کل برای جوانا گفتنی چی است؟
برای جوانا ایر گفتنی دارم که از کتاب ها استفاده کنن، نگذارن که رویشان یک وجب خواب بنشینه و خوب است که ازشان استفاده کنن. مطمئنن اگه یک بار به یک کتاب بخونن هیچ گفت پیمان نمیشم، اما مطمئن استم.
تشکر از خواهش.
با این مجله شامگاهی در این نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار به کامتان باد.